اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای تبیین حرکت جوهری، بررسی تجدد امثال سهمی دارد که آیا مرحوم صدر متعلقین رو قانون تجدد امثال به حرکت جوهری منتقل شدن یا نه. ولی به هر تقدیر برای بیان فرق جوهری حرکت جوهری و تجدد امثال باید مسئله تجدد امثال کاملا مطرح بشه. این ضرورت طرح مسئله تجدد امثال. مطلع بعدی آن است که تجدد امثالی که متکلمین قائلن چون غیر از تجدد امثال است که عرفا قائلن، این دو مطلب را در ضمن یک فصل نمیشه. باید در مقام تدوین به خواست خدا دو فصل یا دو جهت یا دو مقام یا دو عنوان کاملا مستقل و جدای از هم بررسی بشه. یه چند صفحه مربوط به فصل تجدد امثال از نظر متکلمی، یه چند صفحه هم مربوط به تجدد امثال از نظر عرفا. این دو مطلب را نمیشه در ضمن یک فصل گنجوند. این هم مطلب دوم. البته فروق فراوانی بین تجدد امثال و حرکت جوهری است که در یکی از جلسات گذشته به بعضی از این فروق اشاره شده است. این گوشی از اون فرق‌ها را مرحوم حکیم سبزواری اشاره کرده، اونجا که فرمود تجدد امثال کاملا ناصری در آخرین مصرع بحث حرکت جوهری در شرح منظومه فرمود به این بعدی ها به جوهریتون لدینا واقع کارسکان در اعراض کلن تابعه. در پایان فرمودن که تجدد امثال کونن ناصری، یعنی بنابر تجدد امثال ما یه تأییدی داریم. چرا تأیید هست، نصرت هست، نه تعلیل و دلیل؟ برای اینکه بین تجدد امثال و بین حرکت جوهری فرق است. چون چندین جهت فرق هست، لذا مسئله تجدد امثال نمیتواند برهان بر حرکت جوهری باشد. شاید یک تقریب ذهنی نسبتی باشد. خب، تجدد امثال با انفصال این امثال همراه است. ولی بنابر حرکت جوهری اینا وحدت متصله. این بحثی بود که مربوط به تذکرهای قبلی بود. شبهه‌ای که در ذهن ما بود به عنوان طرح نو، بعد فکر کردیم که مرحوم حکیم سبزواری به او توجه داشتن و در تعلیقه صفحه 67 همین جلد سوم اسفار او پاسخ دادن، میبینیم که در فرمایش مرحوم میرزا جلوه رضوان الله علیه است. این سید مشایخ ما بود که غالب اساتید ما بالاخره خدمت ایشون درس خوندن. حالا غالبا بعضی ها به یک واسطه، بعضی دو واسطه. مرحوم طباطبایی پیش مرحوم حسین باطومی درس خوندن، اون بزرگوار پیش مرحوم میرزا جلوه درس خوند. مرحوم فاضل تونی پیش مرحوم آمیرزا هاشم اشتوایی درس خوندن، اون بزرگوار پیش مرحوم میرزا جلوه درس خوند. خیلی از اینها پیش مرحوم میرزا جلوه درس خوندن. خب حق عظیمی هم نسبت به دیگران دارد. این رساله ایشون رو قبلا در همه این حاشیه هدایه اسیریه و این چیزها و احیانا با تمهید چاپ شده است، ولی چون مغرب نبود توفیق مطالعه پیدا نشد. الان که به صورت باز چاپ شده است ما دیدیم که اون شبهه‌ای که تو اسنای بحث به ذهن ما آمد، این شبهه در فرمایشات مرحوم میرزا جلوه هست. منده ایشون رو این شبهه راسخن و راه حلی ارائه نکردن. اون شبهه این است که برای اثبات حرکت جوهری که به عنوان طرح نو ارائه شد، این بود که این بزرگان میگویند به این که طبیعت مبدع قریب است برای حرکت. طبیعت مبدع و مبدع حرکت، مبدع قریب حرکت باید متغیر باشد. بعد از اینکه اعراض مفارق از بحث بیرون رفت، یعنی این رنگ ها و بوهای مفارق و تحمیلی که بر این میوه ها و بر این گل ها عارض می شوند، این از بحث بیرونند. اون رنگ های طبیعی خود گل، اون بوها و طعم های میوه که خود میوه به بار آورد که به اصطلاح اعراض ذاتی این طبایع به شمار می آورد، اینا به تدریج پدید می آید. این حرکت های کمی و کیفی و مانندان به تدریج پدید می آید و طبیعت مبدع قریب این تحولات کمی و کیفی است. سقراط کبرای قیاس این است که مبدع غریب متحول ها بود متحول باشد، وگرنه هم محضور انفکاک علت از معلول امثال ذالک لازم بیاد این کبرا. پس مبدع غریب تحول ها که طبیعت است بود متحول باشد این نتیجه. این برهان حرکت شماید. بعد وقتی که به سراغ خود جوهر سیار رفتن، برایشون این سوال پیش آمد که خب این جوهر سیال مبدع غریب دارد، مبدع غریبی اون کیست؟ اون مبدع غریب حتما باید متحرک باشد، متحول باشد رو همین معیار. اون مبدع غریب هم بالاخره مبدع غریب دیگر دارد، چون گرچه نسبت به این معلول اخیر فاعل بعیده، ولی نسبت به فعل خودشون فاعل غریب هست. پس مبدع غریب اون موجود برتر هم باید که متحرک باشد تا برسیم به مراحل بالاتر. هر جا برویم به یک مبدع ثابت نخواهیم رسید. اگر برهان ارسطویی میگوید ما حتما به مبدع ثابت باید برسیم، حرکت جوهری میگوید حتما نباید به مبدأ ثابت برسیم. چرا؟ برای اینکه ما به چه دلیل حرکت جوهری ثابت کردیم؟ به دلیل اینکه مبدأ قریب متحول باید متحول باشه. خب این اعراض مبدأ قریبشون طبیعت است. این طبیعت الا و لا باید متحول باشه. چون طبیعت متحول است یه مبدع فاعلی غریب دارد، اونم حتما باید متحول باشد. اون مبدع فاعلی غریب چون متحول است یه مبدع فاعلی برتر دارد که غریب است، اونم حتما باید متحول باشد و هاکذا. بر اساس اینکه به ثابت سیال کیف ارتبطا نمی شود متغیر را به ثابت نسبت داد، از همون راهی که حرکت جوهری ثابت کردیم، به همون دلیل حتما برهان ارسطویی باطل خواهد شد. برهان ارسطو میگوید که متحرک ها باید به محرک نخست برسن، حرکت جوهری میگوید که متحرک نمیتواند به محرک نخست که غیر متحرک است برسد، الا ولابد مبدا قریبش متحرک است. اون مبدا نخست که عقل مجرد است، گرچه مبدع بعید این موجود طبیعی به نام سیب و امثال سیب درخت و امثال درخت است، ولی مبدع قریب تالی تلو خودش، اونی که در تلو اوست، اون عقل نسبت به اون مبدع قریب است. ولی ما الان ده ها یا صد ها یا هزار ها یا میلیون ها یا میلیارد ها واسطه فرض کردیم، بالاخره هر کدام نسبت به تالی خود مبدع قریب است. چون این محضور در پیش هست، میان میگن به این که اون عرضی ها به ذاتی ختم میشه. وقتی به ذاتی ختم شد و اندن الحدوث و ذاتی جنولا شیع من از ذاتی جا معللا، که این دو در بحث مرجح الحدوث ذات و الوقت جا مرحوم سرزمانی دارد، در بحث طبیعیات در حرکت جوهریه اینجا که دارد جوهر به جوهریت هم در این واقع دارن که تحول جوهری ذاتی است، در حاشیه شرح منظومه به صورت مبسوط ای رو بازگو میکنن که ذاتی مجعول نیست و معلل نیست. وقتی ذاتی مجعول نشد، دیگر مبدع قریب این متحول بود متحول باشد صادق وارد نیست. چرا؟ برای اینکه این تحول اصلا مبدع نداره، زیر مبدع نیست، معلول نیست. این خلاصه سیری بود که گذشت. اون طرح نو که به ذهن آمده بود این بود که در جلسات قبل اظهار شد، اون است که همون هر حرفی را که شما در حرکت جوهری دارید میگید که فاعل این وجود جوهر را جعل کرد، نه مفهومش را و نه ماهیت را. این وجود جعل کرد، تحول ذاتی این وجود است و ذاتی هم که مجهول نیست. گذشته از شبهات فراوانی که در این جلسات اخیر درباره ذاتیت تحول بازگو شد، اون مطلبی که قبلا عرض شده بود این است که چرا ما همین حرف را درباره خود جو اعراض نکیم. بیان زالش این است که طبیعت مبدع قریب عوارض ذاتی خودش است، منتها ذاتی این عرض سیلان است. طبیعت که به این جوهر و به این طعم یا به این رنگ سیلان نمیدن، این رنگ را میسازد. ذاتی این رنگ سیلان است. اگر ذاتی این رنگ سیلان بود دیگر معلول نیست، ذاتی شی معلل نیست. اونا دو تا پاسخ میدن. یکی این که طبیعت آفریدگار نیست، موجد نیست، طبیعت محرک است نه موجد. دوم این که تحول عرضی بالاخره باید به تحول ذاتی ختم بشود، ما بالعرض باید به ما به ذات منتهی بشود. ممکن نیست که ما تحول عرضی داشته باشی و تحول ذاتی نرسد. هیچ کدام از این دو بیان کافی نیست. چرا؟ بگه در نوبت و قبل اشاره شد به این که اینگه شما می فرمایید طبیعت فاعل طبیعی است نه فاعل الهی، وجود را ذات اقدس اله می دهد، طبیعت به صورت طبیعیه به صورت نوعیه حرکت می دهد نه وجود، اینا معتل حرکن فاعل طبیعی هن نه معتل وجود تا فاعل الهی باشن، این حرف رو باز کنید ببینیم یعنی چی. این صورت نوعیه و این صورت طبیعیه حرکت میدهد یعنی چی؟ یعنی مفهوم حرکت رو میدهد؟ نه، بنابراین که حرکت ماهیت باشد، خود مقوله باشد یا داخل در مقوله باشد، ماهیت حرکت جلب میکند؟ نه، به حرکت یعنی به این مفهوم وجود میدهد، وجود حرکت رو میدهد. بله، پس اون موجود است دیگر، حرکت رو ایجاد میکند. این وجود سیران خصوصیت اوست، منتها وجود نائت میدهد، کانن تامه نخواهد داد، چون در پایان جلد دوم اسبار اونجا مبسوطا بیان شد که در طبیعت آفرینش به معنای فاطر بودن یا به معنای کانه تامه و حلیت بسیط افاظه کردن مستحیل است. یعنی یه موجود طبیعی بتواند معدوم را موجود کند، این ممکن نیست. اما در شیء موجود میتواند آثاری ظاهر بکند، یعنی بتواند مثلا الف را خلق بکند، این ممکن نیست. اما الف موجود را میتواند گرم کند، سرد کند، دور کند، نزدیک کند، کوچک کند، بزرگ کند، زیر رو کند. اینا حالات است، کانه ناقص است. بخواد کانه تام ایجاد کند الف بیافریند، ممکن نیست. اما الف آفریده شده را متحول بکند به حالات گوناگون، بله میتواند. و همه این اوصافی که در الف ایجاد میکند کانه ناقص است دیگر. نعت ایجاد میکند که وجود رابطی است، یک. این نعت را برای غیر تثبیت میکند، یعنی رابط ایجاد میکند که وجود رابط است، معنی حرفی. دو، همین کار از طبیعت ساخته است دیگر. طبیعت هم جندی از جنود الهی است. البته فاعل حقیقی ذات اقدس اله است. حالا این بر اساس توحید افعالی خالقیت خدا اینجا ظهور کرده، بروز کرده، اون ماشته به سمه. خب پس این که میگن طبیعت فاعل طبیعی معتل حرکت است نه معتل وجود، این سخنی است که تحلیل نشده و اگه تحلیل بشه همین در میاد. یعنی طبیعت به صورت نوعیه حرکت را وجود میدهد، به ذاتی حرکت هم همین است، سیلان است. ذاتی حرکت سیلان است. یک وجودی را ایجاد میکند که ذاتی او سیران است. امالی
ما همین بیان رو راجعه به رابطه بین طبیعت و اعراض میدیم و میگیم سیلانی که در اعراض هست نحوه هستی اعراض است. آنچه که توسط طبیعت به عنوان کانه ناقصه اعراض افاده میشود، خود اصل هستی اعراضه که به نحوه سیلان نیست، نه سیلان نیست.
برمان همین داریم دیگه،
حرکت جوهره نیست.
بله همین همین از بام شما حل میده. الان میگیم به این که بله حالا شد حل نهایی چیز دیگه بود، ولی من منظورم که بله که عرض میکردم اگر چون چه ما بخواهیم بگوییم که سیلان ذاتی طبیعت است به جهل نشده، این حرف رو درباره خود اعراضم بگیم. وقتی درباره خود اعراض گفتیم دیگه دست ما برای اثبات حرکت جوهری تویست که این طرحی بود که قبلا ارائه شد. از این طرح دو تا پاسخ دادن که بعدا ما دیدیم این طرح در فرمایشات مرحوم آقای میرزا جلوه هست، چون شنس مخالفین سرسخت در حرکت جوهری بودن. قبلا اون رساله هاشون که در هدایه اصیلیه یا همراه با تمهید چاپ شده بود مغروب نبود، فرصت دیدن نبود. اما الان که خیلی خوب چاپ شد این دو تا رساله مختصر دارن، چون ایشون معمولا به تدریس می پرداختن، به تألیف کمتر می پرداختن و سالیان متمادی مشغول تدریس بودن. قبر متحرشون هم در ابن بابوی هست و شاگردانشون مثل مرحوم مستردون کابون اینا هم دور این شمع وجودشون هستن. یعنی اصل برکت مال مرحوم ابن بابوی قدسی سر رو هست. اون بزرگوار در ری باعث شد که علمای فراوانی به دور شمع وجود مرحوم ابن بابه جمع شدن و یکی از اون علما و حکمای بزرگ مرحوم سید ابوالحسن جلوه رضوان الله هست و شاگردان مرحوم جلوه هم کنار او آرمیدن در همون ابن بابه. خب مرحوم سرتون کابلی اینا هم تونجن. حالا فرمایش مرحوم میرزا جلوه رساله مختصری است، اونم بخونید. خلاصه اشکال این شد که همون حرفی که شما درباره جوهر میگید که وجود طبیعت جعل شده است، سیلان ذاتی اوست و اندر الحدوثو، یعنی حدوث زمانی. مرحوم صاحب زبانی فرمود که پیش ما صاحبان افکار فلمزالیه حدوث زمانی ذاتی طبیعت است. ذاتی یعنی هویت، نه ذاتی یعنی ماهیت. پس حدوث ذاتی منظور نیست یک، ذاتی ولی ماهیت منظور نیست دو، حدوث زمانی در هویت اشیا درک شده از ذاتی ایناست. ما شیء باقی نداریم فضل از قدیم، هیچ دو عالم قدیم نیست. از اون طرف هم او دائم الفیض البری است، کل منه قدیم است. خب همین حرف را یعنی شما درباره اعراض ذاتی بگید، بگویید صور طبیعیه و صور نوعیه مبدع غریب این اعراضن، منتها این اعراض سیلان ذاتی اوناست، به ذاتی قابل جهل. از این سخن دو تا پاسخ دادن. یکی این که طبیعت آفریدگار نیست، موجد نیست، بلکه محرک است، که این پاسخ داده شد که این سخن ناصواب است. دوم این که ما بالعرض بالاخره باید منتهی به ما به ذات بشود. اگر شما تجدد را تو عرض تعبیه کردید، ما بالعرض اگه به ما به ذات منتهی نشود، معناش این است که ما تکیگاه ذاتی نخواهیم داشت برای اشیا. چون ما بالعرض باید به ما به ذات منتهی بشود، این تجددهای عرضی باید به یه تجدد ذاتی منتهی بشود و تجدد ذاتی مال طبیعت است. این سخن دوم. این هم ناسواب است و ناسواب بودن این فرمایش برای خلط بین عارض و عرض است. اگر چیزی بالعرض بود البته باید به ذات منتهی بشود، اما اگر چیزی ذاتی عرض بود، بالعرض نیست که، اگر چیزی ذاتی یه امر عرضی بود، ذاتی عارض است، نه اینکه بالعرض باشد، در اینجا به چه دلیل باید منتهی بشود به جوهر؟ شما حرفتون این است که بالعرض باید به بذات منتهی بشود، نه عرض آرز عرض در قبال جوهر باید به جوهر منتهی بشود. بیان زالش این است که اگر یه وصفی اسنادش موصوفی مجاز بود، مجاز در اسناد بود، بالعرض بو اسناد دادن، نظیر این که اگه گفتیم که جالس و سفینه متحرک کن بالعرض، متحرک کن یعنی بالعرض، اگر محمولی را به موضوع اسناد دادیم بالعرض نه بالذات، حتما این محمول باید به یه موضوعی بالذات اسناد داده بشود تا نسبت به این موضوع بشه بالعرض. این معنای این که بالعرض باید به بالذات منتهی بشود. اما معناش این نیست که اگر یه وصفی ذاتی عرض بود این حتی به جوهر منتهی بشه، این که بالعرض نیست. خب ناعت، اگر ناعت هست اون کبرا تام نیست. اگر ناعت با تکیگاه جوهری داشته باشه، بله تکیگاه جوهری داره، طبیعت تک جوهر است، معروض است، تکیگاه این امر عرض است. سیلان برای این عرض ذاتی است، این که بالعرض نیست. این رنگ گل، این بوی گل از طبیعت گل نشأت گرفته. سیلان ذاتی این رنگ است، اینکه بالعرض نیست. خود رنگ عارض است، عرض در مقابل جوهر است، باید به معروض تکیه کند، تکیه می کند، باید به جوهر وابسته باشد، هست. اسناد سیلان به این رنگ اسناد بالعرض نیست که، حقیقت است، حقیقت عقلی البته، چون بحث در مجاز و حقیقت عقلی است نه لغوی، بحث در مجاز کلمه نیست، در مجاز اسناد است. مجاز کلمه را لغت باید پاسخ بگوید، مجاز اسناد را عقل باید پاسخ بگوید که آیا این محمول مال این موضوع هست یا نه، یعنی که لغت کار نداره که، این برهان عقلی باید اقامه بکنه که آیا این محمول مال این موضوع هست یا نه. چرا؟ اگر چنانچه این وجود ناعت بود، رابطی بود، تکیگاهی داشت، این ذاتی هم ذاتی او و نحوه او سیلان بود، این وجودی که نحوه او سیلان است به یک موجود ثابتی تکیه میکنه. مشکل چیه؟ البته در اصل وجودشون بله، اما در ذاتیاتشون که دیگه اینطور نیست که. اگر ذاتی اصلا قابل جعل نیست، اگر بالعرض بود بله بالعرض باید به ذات منتهی بشود. خود این رنگ تکیگاهش جوهر گل هست، خود این بو تکیگاهش جوهر گل هست، اما ذاتی رنگ این است که اینطور باشه، این که بالعرض نیست تا بالعرض به با به ذات منتهی بشود. سیلان اگر ذاتی این رنگ بود تکیگاه نمیخواد که، بله. حالا یه وقت از انسان اسناد میداد میگد این گل متحرک است، بله، اما اون واسه در اثبات است، یعنی این سیلان مال این رنگ است، مال بوست، اما به گل اسناد بدی مجازن. طبیعت گل به چه دلیل سیال باشد؟ اگر به دلیل اینکه بالعرض باید به بذات منتهی بشود، بالعرض مثل اینکه این صف خب، پس به چه دلیل سیلانی که ذاتی این رنگ است باید به طبیعت منتهی بشود؟ و جوهریتون در اینا واقع اسکانت الاعراض کلن تابعه. این تبعیت عرض نسبت به جوهر چه پیامی دارد؟ این عرض در اصل گوهر هستی تابع جوهر است. جوهر اگر باشد این هست، نباشد نیست. اگر باشد این هست و ذاتی او هم سیلانه.
خب. اما اگر یک جوهر یک عرض رو ایجاد بکنه که ذاتی اون عرض سیلان باشه، چون عرض در تمام کمالات ویژگی ذاتی خودش نائط برای جوهره، به خود این نمیتونه فرد میشه به جوهر.
قرض آن است که این نحوه وجود است که جعل نیست، مگر ذاتی و شیء لم یکن معللا مخصوص ماهیت است، هویت شامل نمیشه. نه، ذاتی ماهیت لم یکن معللا، ذاتی هویت هم به شرح ایده. این یک. آیا ذاتی و شیء لم یکن معللا که حالا مخصوص ماهیت نبود هویت هم شامل میشه، چه ذاتی ماهیت چه ذاتی هویت لم یکن معللا مخصوص جوهر است، عرض شامل نمیشه؟ نه، اگر چیزی ذاتی جوهر بود نمیکن معللا، ذاتی عرض بود نمیکن معللا. برهان اینکه ذاتی و شیء لم یکن معللا و عرضی ها رفن معللا اینه، چون اگر چیزی ذاتی شیء بود نسبت این ذاتی به ذات ضرورت است. این صغرا جایی که ضرورت باشد امکان نیست، این کبرا از جایی که ضرورت باشد حاجت نیست، چون امکان منشأ حاجت است. اگر محمولی برای موضوع ضروری بود دیگه جا برای حاجت نیست. فرمایش مرحوم سبزواری ببینید، این فرمایش در تعلیقات مرحوم هیدجی رضوان الله علیه هم تو منظومه آمده، تعلیقی که قبلا هم گفته شد، یک مقدارم اشاره شد که با خوندیم علاوه قدر بیشتر بازتر بخونیم، همین از جلد سوم اسفار صفحه 69 تعلیقه اینه. جلد سوم اسفار صفحه 69 تعلیقه مرحوم سبزواری. یه دون تعلیقه هم بیشتر نیست و همه این صفحه هم مربوط تعلیقه سبزواری است. 67 67 صفحه 67 سطر اول و دوم این است. ایل جوهریه و یه تجدد و طبیعه و انما حبلنا الجوهریه لان الحرکت العرضیه نفس المعروف لا یحتمل و کونها علت نفسه. این توش انقیل صفحه 67 جلد سوم. انقیل لمه لا یجوز ان یقال التجدد ذاتی للحرکت الوضعیه، درباره فلک، و ذاتی لا یعلل کما تقولون انتم فی تجدد طبیعه. همونطور که شما درباره طبیعت میگید طبیعت سیال است و سیالانش مجهول نیست، اصل وجودش مجهول است، ما هم میگیم حرکت وضعی فلک سیال است و ذاتی این وضع سیالان است و مجهول نیست. فلا یثبت تجدد طبیعت، شما تجدد طبیعت و حرکت جوهری را از راه حرکت عرض به دست آوردید. قلتو دو تا جواب بده. این که ما بالعرض لابد ینتهی الى ما بالذات، این خلط بین ذات عرضی و عارض هست. بله، اگر محمولی برای موضوعی بالعرض بود حتما این محمول یه تکیگاه ذاتی میخواد. مثلا حرکت اگر برای جالس سفینه بالعرض بود معلومه که این حرکت که موجود است یه متحرکی میخواد، منتها سفینه متحرک است حقیقتا، جالسش متحرک است بالعرض. اگر گفتند به این که مررتو به رجل منی انجاره داره امثال ذلک، یه وصفی داریم اسناد این وصف به الف مجاز است، حتما یه موصوفی داریم که اسناد این الف به او بشه حقیقت. این معنای اسناد ما بالعرض ینته الى ما بالذات. قلت ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات، فالاعراض کلا تابعه محضه و منها الحرکه العرضیه و التجدد العرضی، بل هي اشد تبعیتا لکونها از اف، فکما ان الاعراض المقام بعضها به بعضین همون یه تنتهی بالاخره الى جوهر هو الطبیعه. اگر تجدد ذاتی شی بود خب این ذاتی که جعل، اون مبدعی که این عرض رو جعل کرد ذاتی این عرض سیران است. این که عرضی نیست. کذالک تجددات و عرضیه تنتهی بالاخره الى جوهر نوبت طبیعه. چرا؟ برای اینکه این دعن این طبیعت مبدع صفات و اعراض است و صور نوعیه مبادی آثاری هنگه تختلفو، و از طرفی هم حکما طبیعت را تعریف کردن که طبیعت مبدع اول حرکت و سکون ذاتی است. خب حالا اشکال دوم، این ارادو ان این قلت ارادو ان هل مبدا لوجودها، اگر بگید که نه طبیعت مبدا وجود اینهاست و سیاران ذاتی اینهاست، طبیعت که مبدا حرکت نیست، مبدا وجود خاص است که حرکت و سیاران ذاتی اوست. قلتو مبدا الوجود هو الله تعالی و هو الفاعل الالهی و طبیعیون لا یعنون بالفاعل الا مبدا الحرکه را و الفاعل المباشره لیست الا القوا و التبایع عندهم فلو کانت تجدد ذاتیا للحرکت العرضیه و کان وجودها من الطبیعه کانت طبیعتو فاعلا الهیا. این جواب دو. خب میگیم شما این فرمایشی که میگید طبیعت فاعل طبیعی است نه فاعل الهی، حرکت میدهد نه وجود، این رو باز کنید ببینیم یعنی چی. یعنی مفهوم حرکت میدهد؟ نه. بنابراین که حرکت ماهیت باشد، ماهیت حرکت جمع میکند؟ نه. چی میدهد؟ به حرکت وجود میدهد، پس موجود است. وقتی وجود داد، یک وجودی جعل میکند که این وجود سیال است، نحوه او سیال است. شما هم بنابر حرکت جوهریه طبیعت را عین حرکت جوهری میدانید دیگه، چیز دیگر که نیست که. اونجا متحرک و حرکت یکی است. در بحث های قبل به این نتیجه رسیدیم که همون طوری که در مسئله عاقل و عقل و معقول، عاقل و عقل و معقول یکی هم، در بر حرکت جوهری، بنابر حرکت جوهری در بین این امور سبعه شیش داشون اینی همان. این شد دقیق تر از مسئله اتحاد عاقل و معقول در بیاد. در اتحاد عاقل و معقول سه امر اینی یکی هم، یعنی عقل و عاقل و معقول، ولی بنابر حرکت جوهری شیش امر عین همان. چون در حرکت هفت امر است، قبلا میگفتن حرکت به شیش امر محتاج است، بنابر حرکت جوهری ما در فضای حرکت هفت امر داریم. یکی حرکت، چون حرکت وجود دارد دیگه، یکی متحرک، یکی مبدا که قوه است، یکی منتها که فعلیت است، یکی مسافت که بستر است، یکی زمان که مقدار است، یکی هم محرک که اینها رو میگردوند. محرک از این امور ششگانه بیرونه، ولی بنابر حرکت جوهری حرکت یک، متحرک دو، قوه سه، فعل چهار، مسافت پنج، زمان شش، این امور ششگانه واقعیت واقعیت. عمر هر کسی را حرکت جوهری او میسازد. حالا زمین 60 بار دور آفتاب گشت، زید بشه 60 ساله. زید اگر 60 قدم برداشت میشه مرد 60 ساله، وگرنه همون کودک کودکی 60 ساله. حالا زمین به دور آفتاب میگرده، این آسمانش زیاد میشه. این پذیرفتنی نیست. به هر تقدیر حرکت بنابر حرکت جوهری این امور ششگانه عین همان، چون مسافت و زمان از این بیرون نیستن. اون وقت معنای این که زمان بوده چهارم است بر اساس حرکت جواری معنای دقیق خواهد داشت. بخواست خدا روشن بشه. خب ما در اتحاد عاقل و معقول سه امر عین هم بود، در اینجا شش امر است که عین هم است، واقعا هم عین هم است اگر حرکت جواری درست ترسیم بشود. شش تا مفهوم را از یه واقعیت انتظام کنیم. خب منتها چون تجزیه پذیر است و تقسیم پذیر است، به ما اجازه انتزاع امور ششگانه رو میدن. اگر اینا گفتن که طبیعت فاعل حرکت است نه موجد، این رو باز کنن یعنی چی؟ یعنی یک چیزی، یک وجودی را افاضه میکند که سیاران عین ذات او، این هویت او، بله میشه موجد دیگه، کان ناقصی میدهد، وصف میدهد دیگه. اصلا محرک بودن، معتل وست بودن، یعنی وجود ناعت میده. خب پس بنابرای این جواب دوم کافی نبود. و ایزن قسم و محرک الى محرک، که اونم دیگه تقیمی من فرماشد، این چیزی نیست. بنابراین اگر ما نتوانیم این مطلب را پاسخ بگوییم، راهی، اون راه اولی که برای حرکت جوهری طی کردن، اون راه اول مسدود می شود. بله کان ناقص ایجاد میکنه. بس بله البته هر چیزی همه اعراض تو وجود دارن دیگر. اعراض مثلا بیاض، البیاضو موجود در نفسه، این کان تام است. منتها برای جسم که موجود میشود کان ناقص است. اعراض چون نمیتوانن کان تام داشته باشند بدون کان ناقصه، لذا طبیعت میتواند منشأ عرض باشد. چرا؟ برای یه چیزی که موجود هست با طبیعت ارتباط دارد، این طبیعت در اثر ارتباط آثاری در او ایجاد میکند. و اما اگر یه چیزی معدوم بود، مثلا الف معدوم بود، طبیعت بخواهد کانه تامه او را ایجاد بکند، یعنی چون طبیعت هرگز در چیزی اثر نمیگذارد مگر اون متأثر با بدنی او ارتباط داشته باشه. چرا آب هوای مجاور خودش گرم میکنه؟ اون آتش هوای مجاور خودش گرم میکنه؟ آب مجاور خودش گرم میکنه؟ آتشی که اینجا هست اون آب 10 سال قبل گرم نمیکنه یا آب 10 سال بعد گرم نمیکنه؟ برای اینکه آتشی که اینجاست تأثیرش مربوط به چیزیست که با بدنی آتش ارتباط داشته باشه. نه ببینید، البته کان ناقصه اونم بالاخره معدوم است که موجود میشود. آتشی که اینجا هست چرا آب 10 سال قبل نمیتونه گرم میکنه؟ یا چرا آبی که فردا پدید میاد نمیتونه گرم میکنه؟ برای اینکه آتشی که اینجا هست الا ولا بود در چیزی اثر میگذارد که با بدنه اوی ارتباط داشته باشه. پس اون متأثر الا ولا بود باید موجود باشه. و این آتش فقط میتواند وصفی به او بده، نه گوهر ذات یعنی کان تام آفریده باشه. این تو پایان جلد دوم مبسوطا گذاشته. البته وصف که موجود میشه کان تام می دارد آمیخته با کان ناقص. اما یه چیزی رو از کسم عدم وجود بیاره این در طبیعت ممکن نیست. خب این به اون معنا فرمایش مرحوم حکیم جلد رضوان داره که در این نامه مفید شماره 6 از صفحه 109 شروع میشه، این رساله اولشون صفحه 112 است. ایشون میفرماین که قلتو، ایشون میگه جمیع و تجددات راجعت و الى حرکت الفلک، اونجا حالا بر مبنای مشائی میکنه حل کنن، و حرکتو به ذات متجددتان فعلتو جمیع الحرکات الارضیه هی حرکت الفلک و هی کافیتون للحرکات الارضیه فلا یلزمو انتکون التبایی متجدده. فهم قلت حرکت الفلک یستلزم تجدد طبیعت الفلک، چون فلک که حرکت میکند مبدع غریب این حرکت طبیعت است، طبیعت باید حرکت کند بر اساس حرکت. قلت اولا انا لا نسلم هذا الاستلزام، چرا؟ لان الحرکه متجددتون بذات ولا یحتاج فی تجددها الى الاله بل یحتاج فی وجودها فقط الالعله. اون طبیعت مبدع وجود حرکت است و وجود حرکت لازمه او سیلان است، سیلان جل نشده. همون حرفی که میگه شما درباره سیلان جوهر دارید که جوهر اصلی وجود جوهر جل شده است ولی سیلانش جل نشده، ما میگیم اصل این عرض جعل شده است نه حرکت، نه وجود حرکت. حالا این حرف را در باره حرکت میشه گفت، در باره رنگ و بو میشه گفت، در باره حرکت میشه گفت. البته حرکت رو متحرک میدن، حرکت رو متحرک میدن، چون خود حرکت در خارج نمیتواند مستقلا موجود باشد، گفتن از اعراض ضعیف است یعنی وجود نهایتی است. حالا این حرف درباره رنگ و بو گفته شد این تام است، ولی درباره حرکت این حرف تام است.
ما حرکت اونهاست که نداریم، ما همیشه حرکت، یا حرکت در وزن، یا حرکت در کیف رنگ، ما حرکت این چیز که نداریم، همیشه برای یک مقوله مطرح میشه.
بله، ولی اون چه که مستقیما مصب به جهل است و محور هستی است یا آفرینش است، حرکت میخواد این رنگ و حرکت بده، نه رنگ می آفریند و ذات و ذاتی این رنگ سیال باشد. چون اگه ذاتی رنگ سیال باشد همه رنگ ها باید سیال هم داشته باشد. بله، اونجا یه وقت هستی ما میگیم ذاتی این رنگ سیالان است. بله، باید همه رنگ ها باید سیالان باشد. بله، آخه این هویت، بله این هویت با هویت های دیگر، چون حکم الامثال فی ما یجوز ما لاجوز، چون آخر حقیقت وجود حقیقه تشکیکی است، منتها دیگران باید همین رو داشته باشن، منتها یا ضعیفتر یا قویتر. نه، منظور آن است که درباره امور دیگر میشه گفت به این که واجب وجودش جعل میکند، سیران ذاتی هویت است، ولی خود حرکت رو میشه همچه حرفی زد یا نمیشه؟ ما درباره رنگ و بو گفتیم و مطلب تمام شد، ولی درباره حرکت میشه گفت یا نه؟ ظاهرا نه، الحمدلله. نه، وجود تب رنگ، وجود رنگ و وجود بو، وجود طعم، وجود الحمدلله. حالا ببینیم که فرمایش ایشون بعد از این تعطیلات به خواست خدا این دو تا رساله رو حتما مطالعه فرمایید. زیاد هم نیست، یعنی از صفحه
زیاد خودش.
بله، نه فراوان این کتاب. عرض کنم که از صفحه 112 شروع میشه تا 122، 10 صفحه است. این شماره ششم، این همه فراوان هم است. الحمدلله.